الائمه من بعدی اثنا عشر اولهم انت یا علی و آخرهم المهدی الذی یفتح الله عز و جل علی یده.
یه بحثی مطرح میشه که علاماتی قبل از ظهور مهدی علیه السلام اتفاق میفته که باید به این علامات دقت کنیم. یا قبل از ظهور بعد جمله ظهوراتی که واقع خواهد شد ظهور شخص به نام یمایی، ما از این همینقدر بلدیم، روایت بیشتر از این به ما نمیگه، حتی اسمش رو هم ما نمیدونیم.
به خصوص ما در روایت داریم یصلح الله امره فی لیلته، خدای متعال بر یه شب امر ظهور مهدی رو اصلاح کرد.
مردم را به سوی امام عصر علیه السلام دعوت کنه، به مردم توجه به ظهور مهدی علیه السلام. این کار یمانی اینقدر که روایت میگه.
تو که درداشنای اهل دردی، تو که دست کسی را رد نکردی، بگو حالا که دل هامان شکسته است، دلت می آید آیا بر نگردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین سلام ها و بهترین صلوات ها و قشنگترین ارادت خودم رو تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر روحی فدا میکنم. سلام من و همکارانم رو پذیرا باشین با برنامه نشانه های ظهور و تحریفات آن. در این برنامه هم مثل برنامه های گذشته در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستم. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا بعینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام پیشگاه منور و مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا و با سلام بینندگان گرامی و با سلام خدمت حضرت عالی، آماده مچ بخواییست مطلب فهمید.
خواهش میکنم آقای دکتر، ما انتظار داریم با دستای پر از استدلال خودتون گره کورهایی رو که این احمد اسماعیل کویته زده بر یمانی آخر زمان انشالله بازش کنین. بحثمون رسیده بود به ورود احمد اسماعیل کویته به کتابهای آسمانی، تورات، انجیل و اینجور چیزها استدلال رو برده بود، اونها رو بیان بفرمایید و برای ما اشکالاتش رو رفع کنیم.
شش در حد وقتی که داریم انشاءالله در مورد این مطالب صحبت بکنیم و مواردی رو هم ذکر بکنیم، جز آن که قبلا گفتیم که به نظر میاد ایشون همون مقدار که در مسائل اسلامی تبحر داره و خبرویت داره، در همون حد هم در مورد مسیحیت یا یهودیت و کتاب مقدس خبرویت داره و اشتباهات عدیده ایشون رو و اغلاط فاحشی که مرتکب شدن رو شما در طول این مدتی که صحبت میکردیم کاملا دیدید و شناختید.
بله.
در کتاب جهاد درب بهشته است، این کتاب مال خود ایشونه، در صفحه 29 این کتاب مطلبی رو عنوان کرده، یعنی در صفحه 29 از جهاد یوشع تعریف میکنن. جهاد یوشع، ما در کتاب عهد عتیق یک صحیفه یوشع داریم که دو بخشه، یک و دو هست. یوشع نظر ما البته با آنچه که در این کتاب نقل میشه با هم کاملا فرق میکنه. یوشعی که ما قبول داریم وصی حضرت موسی علیه السلام بوده.
بله.
ولی یوشعی که در این کتاب، یعنی کتاب مقدس معرفی میشود، یه آدم خونریز، یک آدم خونخوار، یک آدمی است که براش اصلا جان انسانها قیمتی نداره. در کتاب عهد عتیق در همین صحیفه یوشع خیلی جاها رو عنوان میکنه که یوشع رفته برای فتح اونا، مثل لینه و جاهای دیگر، و این جا رو نقل میکنه. و عجیب است وقتی که اونجا، یعنی اون محلها رو که برای جنگ رفته اونجا فتح میکنه، دستورات عجیبی صادر میکنه. از جمله دستورات عجیب اینه که یک جاندار در اونجا باقی نمونه.
بس انسان ها هم نیست، بس چارپا ها هم نیست، حتی موش و گربه و فلانی هر وقت گیرتون اومد همه رو بکشید. زمینی که قارت است و نهب است و همین حرف ها هست، در مسئله کشتار هر کس گیرتون آوردید خلاصه بگیرید با بکشید، حتی سگ و گربه رو تا این حد قضیهش. یه آدم خونخوار، یه آدمی که اصلا خون ریزی جز ذات و وجودش شده و این کاری که انجام میده اسمش جهاد. اون وقت نگر ایشون به خودش زحمت میداد، حداقل صحیفه یوش ابن نون نگاه میکرد در کتاب عهد عتیق و توجه پیدا میکرد کلمه جهاد که کلمه خیلی مقدسیه، کاربردش برای همچه آدم صفاکه، خونریزه،
بله،
خونخاره، عرض کنم که حد کننده آب روها، چه کلمه بسیار بسیار بیارتباطیست. به چه مناسب از شما کلمه زیبایی که در اسلام به کار برده شده، جهادن فی سبیل الله، جهادن فی سبیلی، یه برداشتیم به کارهایی که یوشه انجام داده و کتابم به قول شما مقدس، عهد عتیق کتاب مقدس بازگو کننده این کاراست. برای چی به ایشون تخصیص دادید شما؟ از جهاد یوشه، جهاد یوشه تعریف میکنه، از چیشی یوشه تعریف میکنی؟ من یقین دارم که ایشون صحیفه یوشه رو نخونده، بسار نظر میکنه. اگر میخوان میفهمه که یوشه چه جنایاتی که انجام داده، یوشه که در عهد عتیق آمده، نه یوشه قرآنی و اسلامی، توجه کردی؟ چه کارهایی که انجام نداده، هرچی توانسته آدم کشته. اسم این کجا جهاده؟ کجا اسلام یه همچین جهادی رو قبول داره؟ کجا اسلام قبول داره که شما کلمه جهاد رو برای اعمال وحشیانه یه همچین آدمی به کار بزنید؟ به چه مجوزی شما این کار رو کردید؟ در کتاب نبوت خاتمه که باز مال خود ایشون هست، صفحه 46 به یه مطلب دیگری برخورد میکنه. در انجیل عهد جدید یاد می کند که فرزند امام مهدی علیه السلام یاران پدرش را که 144,000 نفر و بر روی پیشانی آنها خط نیمی باشد و بر بالای کوه صهیون ایستادند و این رمز پیروزی امام مهدی علیه السلام و فتح زمین مقدس می باشد.
بله.
مدرک هم مکاشفه یوحنا اصحاح 14. کجا اصلا امام مهدی، فرزند امام مهدی در کجای انجیل ذکر شده اصلا اسمشون؟ حالا عبارتو براتون میخونم. و دیدم که اینک بره بر کوه صهیون ایستاده است و با وی 144,000 نفر که اسم او و اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم می‌دارند. این کجا اسم فرزند امام مهدی و یاران پدرش رو عنوان کرده که ایشون بخواد امام مهدی رو بگه، خودشم فرزند امام مهدی حساب بکنه و این مطلب رو دال بر خودش بتونه و ناظر بر خودش بتونه؟ کجا همچه مطلبی گفته؟ دروغ گفته، به کمال وقاحت دروغ گفته. توجه کردید یا نه؟ باز در کتاب نامه هدایت که نوشته خود ایشونه، صفحه 10 مطلبی رو میخونیم از قول عیسی مسیح: زیرا اگر نروم نجات دهنده المعزی که ما بحثشو کردیم،
بله،
بعد از من نخواهد آمد، اما اگر بروم برایتان میفرستم و هنگامی که آمد جهان تقسیم میشود بر گناه و بر نیکویی و بر دین. اما بر گناه زیرا به من ایمان ندارند، اما بر نیکویی زیرا من سوی پدرم میروم و نیز برا نمی بینند. خب اما واقعا در انجیلی که ایشون نقل میکنه، انجیل یوحنا، مطلب همین شکل اومده؟ من عین عبارت انجیل یوحنا رو براتون میخونم، شما خودتون مقایسه کنید آنچه در انجیل یوحنا آمده و آنچه ایشون داره نقل میکنه. خب و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود، اما بر گناه زیرا که به من ایمان نمی آورند و اما بر عدالت از آن سبب که نزد پدر خود میروم و دیگر مرا نخواهید دید. اما بر داوری از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است. انجیل یوحنا باب 16 شماره 7 تا 9 نگاه کنید، بین نقلی که ایشون میکنه و نقلی که در انجیل وجود داره زمین تا آسمان فرقه. بله. ایش به خودش هم ذره خلاصه ترس، وحشت، حیا راه نمیداد. آخه مطلبی که نقل کنم بقیلا صحیح نقلش کنم، حالا بهره برداری از یک مطلب بحث دیگریست که هر جور دلتون میخواد بهره برداری کنید، حداقل در نقلش هم من چه بکنم؟ در نقلش رعایت امانت رو بکنم. حداقلش هر چی ایشون نقل میکنه از کتاب مقدس همه رو عوض کرده. یعنی بازیگری ایشان فقط با کتاب قرآن کریم نیست، با کتاب مقدس هم بازی میکنه. باز نگاه کنید، متشابهات جلد 4 صفحه 140. و بعد از نصف شب هنگامی که حواریون به خواب رفتند، عیسی علیه السلام بیدار ماند و خداوند او را به بالا برد و جای ایشان شبیه او که اعدام و کشته شد را پایین آورد که به عنوان پسر و فدای ایشان بود. و این شبیه از اوصیا از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که به صلیب کشانده شده و کشته شد و عذاب را به خاطر قضیه امام مهدی علیه السلام تحمل نمود. شما خواهش میکنم که اینو باید در نظر بگیرید که خوندم من.
بله.
تمام انجیل رو هم بررسی بکنید و ببینید آیا چنین مطلبی در انجیل پیدا میشد یا نه.
یعنی خودش ساخته بسته به انجیل،
هر چه خواسته کرده، هر چه خواسته از کرده. باز در کتاب وصی و فرستاده امام مهدی در کتاب‌های تورات و انجیل و قرآن، باز مال خودشونه، شماره صفحه 21، در انجیل متی اصحاح 3 آمده است: در این حال عیسی از شهر جلیل به اردن آمد تا حضرت یحیی او را غسل تعمید دهد، ولی که حضرت یحیی او را از این کار منع کرد و به او گفت این کار شایسته نیست، این منم که باید از تو تعمید بگیرم. اما عیسی گفت مرا تعمید بده، زیرا این چنین حکم خدا را به جا می آوریم. فلذا حضرت یحیی قبول کرد و پس از تعمید در همان لحظه حضرت عیسی از آب خارج شد و آسمان برای او باز شد و حضرت یحیی روح خدا را دید که همچون کبوتری به سوی حضرت عیسی آمد. عهد جدید 13 و 16. خلاصه خب در تطبیق و مقایسه آنچه که ایشون نقل کرده است به عنوان حضرت عیسی مسیح، حضرت یحیی، با آنچه در متن خود کتاب وجود داره، من 5 مطلب به شکل اختلاف بارز بیان پیدا کردم. ایشون لطف کنن آنچه را که عنوان کردن در اینجا اینها رو برای ما مدرک بدن و بگویند که از کجا نقل کردم و بعد خود مردم بردن چی باید بکنن.
اون 5 تناقض رو فرمودیم؟
بله. آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. خب این مطلب اول که با اون مطلب نقل کرده. بعد دوم، من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم، این منم که باید از تو تعمید بگیرم، خیر من احتیاج دارم. سوم، در متن اصلی اومده عیسی در جواب وی گفت الان بگذار، زیرا که ما را همچون مناسب است تا تمام ادارت را به کمال رسانیم، پس او را واگذاشت. شما نکنید اصلا این جمله در متنی که ایشون نقل کرده نیسته. چهارم، آسمان برای او باز شد و حضرت یحیی روح خدا را دید. این همچین مطلبی مطلب اصلا وجود نداره. جملات بعدش هم اینشان تغییرات قابل ملاحظه‌ای. خلاصه بریم سراغ کتاب دیگر، وصی و فرستاده امام مهدی در کتاب‌های تورات، انجیل و قرآن. این که ازام کتابه، خود ایشون میگن زارن نوشتن، صفحش هم شماره 40. در اصحاح 7 داریم میخونیم: دانیال شبی در خواب میبیند که دریای پهناوری است و 4 جانور بزرگ و عجیب از دریا بیرون آمدند. اولی آنها شبیه شیر بود اما بالهای عقاب داشت. سومین جانور شبیه پلنگ بود، بر پشتش چهار بال مثل بالهای پرندگان داشت و دارای چهار سر بود. جانور چهارم با سه جانور دیگر تفاوت داشت و ده شاخ داشت و قربانیان خود را با دندانهای بزرگ و آهنش پاره پاره کرد. خب این دومیش چی شد؟ از اول رفته سوم. چهار تا جانور را بیرون شون سه تا نقل بکنه، میگن سوتی بزرگ. دومی کدومه؟ و این دومین جانوری شبیه خرسه که احمد الحسن که خیلی دانا به توراتم هست اون رو اصلاً بر نداشت بیاره. خب تفسیرم داره میکنه. جانور اول یعنی شیر، امپراتوری بریتانیای کبیر است. جانور دوم خلاصه شبار کمونیست ها که به شکل خرسه. جانور سومی باز فراموش شده که اینجا بگی من مراد چی چیه. جانور چهارم آمریکا سردست. اصل مطلب و عوضی نب کرده، در تطبیقش هم خلاصه ایشون
مشکل نشته،
هر جو دلش میخواد. خلاصه باز میخونیم. روشنگری از دعوت فرستادگان، جلد 3 صفحه 31. حتی در قرآن و انجیل و تورات ذکر شده است که هر چه در عالم ملکوت اتفاق بیفتد در عالم دنیا اتفاق خواهد افتاد. لطف فرمایید مدرک قرآنی مطلب واسه ما بگید. هر چه در عالم ملکوت اتفاق بیفته در عالم دنیا اتفاق خواهد افتاد، این مدرکش کو کجاست؟ مدرک قرآنی کدوم آیه هم شرفی رو زده؟ باز در کتاب روشنگری از دعوت فرستادگان، جلد 3 صفحه 16. و همان گونه که یحیی علیه السلام در شکم مادرش برای عیسی علیه السلام سجده کرد یا سجود کرد، در شکم مادرش بود. این کجاست این مطلب؟ یحیی در شکم مادرش برای عیسی چی شد؟ سجده کرده. و حالا که یحیی به لحاظ سن از عیسی مسیح بزرگتر بوده، یحیی حضرت عیسی مسیح رو غسل تعمید داده. و چطور یحیی در شکم مادرش برای عیسی که هنوز به دنیا نیامده خلاصه سجده کرده باشه؟ این اطلاعات ایشون در مورد کتاب‌های مقدسه. بازم بخونیم.
بله.
همگام با بنده صالح، جلد 2 صفحه 33. پدر پسر را می‌فرستد و پدر روح القدس را می‌فرستد و پسر روح القدس را می‌فرستد. واقعا نشانه کمال بی اطلاعیه. پدر پسر را می‌فرستد، پدر روح القدس را می‌فرستد و پسر روح القدس را می‌فرستد. این برمیگردد به نحوه اعتقاد مسیحیان که میگن ما توحیدمون سه قسمتیه: اب پدر، اب پسر و روح القدس. این ستا با همدیگه میشن چی؟ میشن یه خدا. لذا پدر جداگانه ما نداریم، پسر جداگانه نداریم، روح القدس جداگانه هم نداریم. اینا هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد لحظه و بر اساس کاری که میخوان انجام بدهن اینا تغییر پیدا میکنن. در مقام خلقت هستن میشه پدر، در مقام فدای جانشه همون پدر میشه پسر، در مقام کارگزاری مجموعه هستی هستن میشه روح القدس. سه تا اصلا نیستن و این مطلب بلد نبوده. یکی بیشتر نیستش بنابر گفته انجیل یوحنا. این اطلاعات اولیه ایشونه. اما نکته بسیار مهمتر دیگر، آنچه به عنوان انجیل برنابا عنوان شود یا می شود تنها یک بازی است که با آن خود را فریب می دهند، وگرنه هیچ ارزش تاریخی ندارد و امکان ندارد عاقلی به وسیله آن بر مسیحیان احتجاج کند. پس چگونه ممکن است با کتابی که هیچ اصل و ریشه ای ندارد احتجاج کرد؟ اما انجیل یهودا یک انجیل قدیمی است و دارای اصل و وثیقه تاریخی و موثق به تفحص دقیق علمی می باشد. خب شما در زیر انجیل برنابا رو خلاصه شسته و رفته، انجیل برنابا وجود داده.
بله.
یه انجیل میگه به نام انجیل یهودا. لطف کن آقای محقق بزرگوار آقای احمد الحسن، شما برای ما انجیل یهودا رو نشون بده، چون میگی یک انجیلی قدیمی داره به اصل و ریشه، نشونش بدین کو این انجیل یهودا کو. برای چی شما انجیل یهودایی که دیدنی نیست و کسی ندیده است به عنوان انجیل اصیل ارزش میکنی؟ برای چی بود این قضیه؟ چهار تا انجیل هم دست ما الان هست، متا، مرقس، لوقا، یوحنا، هیچ صحبت از انجیل یهودا نیست. این بحث اوله. بحث دوم، برای چی ما باید انجیل برنابا رو از دور خارج بکنیم؟ چرا؟ چون انجیل برنابا تنها انجیلی است که مزخرفات و خرافه هایی را که مسیحیان معتقدند ندارد. در اینکه خود برنابا موجود بوده، در اینکه ایشون به خاطر ایمان به عیسی مسیح هر چه ثروت داشته خرج کرده، در این در انجیل تردید نیست، در همین اناجیلی که فعلا هست برنابا معرفی شده. برنابا صاحب چنان شخصیتی است در انجیل که مردم مسیحی پولس رو به خاطر او قبولش کردن، چون پولس انقدر مسیحی کشته بود و زندان کرده بود که مردمش اعتقاد داشتن که این رفته مسیحی شده، اومد ادعا کرد من مسیحی شدم، یهودی بود شد، چون قبولش مردم نمی کردن، برنابا چون در بین مردم قابل قبول بود، این حسن شهرت داشت، برنابا ورداش برد پولوس این طرف و طرف معرفیش کرد، مردم به اعتبار برنابا پولوس قبول کردن، تا این حد مورد اعتباره.
درست.
یک انجیل به نام ایشون هست، چه مانعی داره انجیل برنابا وجود می داشته و مسیحیان نابودش کرده باشن؟ چه مانعی داره؟ عیسی مسیح چهار نفر نشستن سرگذشتشون نوشتند، بعد خودشون هم میگن کلید عهد جدید فلوید فیلسون در این مورد نوشته، اصلا اناجیل چهارتا نبوده، ما 128 انجیل داشتیم، 128 انجیل. یعنی خیلی اناجیل زیاده. بزرگان کلیسا دور هم جمع شدن، از میان 128 تا چهارتاش انتخاب کردن، چون همه اناجیلی کردن هست، اناجیل اربعه. آیا اناجیل دیگری نبوده؟ به چه برهان؟ لوقا وقتی انجیل می نویسه میگه چون عده بسیاری، تعداد بسیاری دست دراز کردن برای نوشتن داستان زندگی عیسی مسیح، منم نوشتم، عده زیاد میشن چهار تا اون وقت. پس ممکن است عده زیادی سرگذشت عیسی مسیح رو نوشته باشن.
بله.
یکی از اونام کی باشه؟ که با عیسی مسیح فراوان بوده. بله. برنابا باشه. تمام ثروتشو در راه عیسی مسیح خرج کرده. شو به چه جهتی و به چه بیان و برهانی داری برنابا رو از دور خارج میکنی؟ برای چی این کارو میکنی؟
ممنونم آقای دکتر، وقت برنامه روی به پایان هست، اگر جنبندی دارین در این زمینه بفرمایید. بله که
قضاوت بینندگان محترم، یه آدمی است ادعا میکنه تورات رو از اهل تورات بهتر بلده، انجیل رو از انجیلیان بهتر بلده، قرآن رو از همه کس، اینا هم توفاهاشی بردش تو آورده، خود رو قضاوت کنید دیگه.
ممنونم آقای دکتر، کاش که همسایه ما میشدی، مایه آسایه ما میشدی، ای نفست یار و مددکار ما، کی و کجا وعده دیدار ما؟ انشاءالله که در ظل توجهات حضرت ولیعصر زندگی خوب و خوش رو سپری کنیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارت.
تو که درداشنای اهل دردی، تو که دست کسی را رد نکردی، بگو حالا که دل هامون شکسته است، دلت می آید آیا بر نگردی؟